های راهبردی برای آمریکا و متحدانش در منطقه داشت و آیا این اقدام میتونه معادلات امنیتی غرب آسیا رو تغییر بده؟ موضوع گفتگو من همینک با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی است. آقای کنعانی مقدم، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت موضوع محترم جناب همتی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، با توجه به تجاوز اخیر آمریکا در این چند شب اخیر، پاسخ کوبنده‌ای رو در واقع نیروهای مسلح ایران داشتن، یکی از اونها به منطقه عطنیف سوریه بود. این چه پیام راهبردی میتونه برای آمریکا و متحدانش در منطقه داشته باشه؟
خب این عملیات یک عملیات ویژه و فاز جدیدی از اقدامات رزمندگان اسلام در انتقام خون شهدای نبرد هرمز هستش که ما شاهدیم که از منطقه فراتر میره و مثلث بین اردن و سوریه و عراق چه سالهاست سر پل نظامی لوجستیکی و یک پایگاه نظامی چند منظوره خارج از کنترل کشورهای اردن و سوریه و عراق هستش و مرکز پشتیبانی و آموزش نیروهای داعشی و بازسازی اونها و همچنین مرکز لوجستیکی از نظر پشتیبانی هوایی، دریایی و زمینی هستش که خب میتونیم بگیم که به لحاظ اینکه پایگاه آمریکا در منطقه جنوب خلیج فارس مرتبا مورد ضربه رزمندگان اسلام قرار می گرفت، اینا بخشی از تجهیزات و امکاناتشون رو خصوصا بالگردها و هواپیماهای ترابری و سنگینشون رو به این منطقه برده بودن که تصورم نمی کردن که جمهوری اسلامی وارد چنین عملیات ویژه‌ای بشه. خب ضربات سنگینی بوده و بنابرای گزارشایی که داده میشه تجهیزات و امکانات بسیار زیادی مورد هدف قرار گرفته، تعداد زیادی از سربازان آمریکایی مجروح و کشته شدند و عملا میتونیم بگیم یک ضربه بسیار محکم و یک انتقام سخت بود که از آمریکایی‌ها گرفته شد. البته این پایگاه پایگاهی است که از قبل هم برای کنترل سوریه، کنترل عراق و کنترل ایران ساخته شده و تجهیز شده و یک پایگاه فرماندهی عملیات زمینی بیشتر هستش برای نفوذ و استفاده از گروه های داعشی در رابطه با سوریه و عراق و جمهوری اسلامی است که خب این ضربه به نظر میسته که طرح‌های اونها رو برای اقدامات عملیات زمینی با اختلال ایجاد خواهد کرد و باید به فکر راهکارهای دیگه‌ای در این زمینه باشن. به نظر میاد که این عملیات یک پیام ویژه‌ای هم برای همپیمانان امریکا تو منطقه داشت که در هر کجا پایگاه امریکایی وجود داشته باشه برای ما فرقی نمی‌کنه و یه اختیاری هم به سوریه بود، اختیاری هم به اردن بود که اگر بخوان از پایگاه‌هایی که تحت کنترل و پشتیبانی اونا هستش استفاده بشه، جمهوری اسلامی حتی مرز سیاسی برای پاسخ دادن نداره و دیگه اون مرحله‌ای که ما پشت سر گذاشتیم که چشم در مقابل چشم بود، الان دیگه ضربات وارد مرحله بازدارندگی میشه. یعنی اگر اونها به ما حمله‌ای بکنن، ما در پاسخ ضربه‌ای می‌زدیم که بازدارنده باشه و اونها دیگه نتونن از اون مراکزی که مورد استفاده قرار می گرفتن برای حمله به خاک عزیزمون بتونن مجددن استفاده کنن.
بله، اظهار نظری داشتیم از دولت آمریکا در خصوص این حمله، آیا تخمین برآورد خسارت شده تا به این لحظه؟
ببینید، آمریکا یا خب اینجا رو یه پایگاهی میدونن که اولا غیر مجازه، یعنی بدون اجازه رسمی دولت ها اونجای منطقه مثلثی شکل رو ایجاد کردن و پایگاه خب لوجستیکی و تروریستیه و سعی میکنن که اخبارش هم بسیار پنهان باشه و دسترسی هم بهش به اون صورت نیست، چون منطقه‌ای که ساکنی نیرو نداره توی منطقه تنم و بیشتر نیروهای نظامی آمریکایی که حتی برای استراحت کردن و برای آموزش بازسازی شدن به این پایگاه می رفتن. هنوز عکس العمل های چندانی ما ندیدیم. البته سوریه عکس العمل نشون داده، اردن عکس العمل نشون داده و نشون داده که ضربه اثرگذاری بوده که اینها شروع کردن به عکس لابه کردن و اینکه چرا این منطقه وارد هدف قرار گرفت.
بله آقای دکتر، کشورهایی که متحد آمریکا هستن، خب با وجود دارا بودن پایگاه‌های متعدد آمریکایی در این کشورها، خب همیشه مورد تهدید هستن و به هر حال ما می‌بینیم از بیانیه‌هایی رو از سمت نیروهای مسلحمون که هر تجاوز و هر تهدیدی پاسخ کوبنده تری داره نسبت به همون حمله. پایگاه‌های آمریکایی رو در این کشورها چطور ارزیابی می‌کنید و حالا یه توضیحی راجع به این پایگاه‌ها بفرمایید که چقدر در دسترس هست و چقدر امکان در واقع تخریب از سوی ایران وجود داره؟
خب تمام این پایگاه‌ها اکثرا در دسترس نیروهای مسلح ما هستن، چه موشکی چه پهپادی، و نشون هم دادیم که تونستیم ضربات سنگینی بزنیم. یکی از دلایلی که ما الان تنگ هرمز رو بستیم این هستش که کشتی‌های لوجستیکی برای پشتیبانی از این پایگاه‌ها مرتبا دارن از سمت جنوب خلیج فارس، منطقه عمان، چه زمینی چه دریایی، دارن اینا رو تجهیز میکنن، چون ضرباتی که به سیستم‌های راداری اینها، پشتیبانیشون، نیروهاشون زده میشه و انبارهای مهماتشون که مورد هدف قرار میگیره، خب اینا دارن مرتبا پل هوایی و دریایی و زمینی گذاشتن برای تجهیز و بازسازی این پایگاه‌ها. خب قاعدتا اینجوری است تو مسائل نظامی که یه پایگاهی وقتی ضرباتش بهش سنگین وارد میشه و دیگه نمیتونه از خودش پدافندی داشته باشه، عادتا اینه که باید جمع کنن برن و یا نیروهاشون رو کم بکنن. الان بحرین اولا اینجوری شده، یعنی پایگاهی که در بحرین هستش به لحاظ اینکه شبانه روز ما رو به هدف قرار میگیره، امریکایی ترجیح دادن پایگاهشون رو به عربستان منتقل کنن، که خب ما امروز شاهدیم بودیم که حتی پایگاه‌های اونها در عربستان هم مورد هدف قرار گرفته. یعنی راه فراری برای نیروها نیست مگه اینکه از منطقه خارج بشن. اما این مسئله بسیار مهمه که ما بتونیم ضرباتی رو وارد بکنیم که بازدارنده باشه و دشمن در تصمیماتی که میگیره و خطاهای محاسباتی که داره تجدید نظر بکنه و برگرده به اون مسیری که به هر حال حالا ممکنه اونها رو از یک بنبست استراتژیک خارج کنه.
بله، در توضیح رو بدم در مورد تکمیل کردن همین فرمایش شما که حملات ترکیبی موشکی و پهپادی سپاه هم به کشورهای اردن، کویت در و بحرین به همین پایگاه‌های نظامی آمریکا هم انجام شده. همون فرمایشی که شما داشتید، در حال دسترسی نیروهای مسلحمون به تمام پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه. در مورد عربستان چطوره؟ پایگاه‌هایی که در عربستان وجود داره؟
یعنی عمدتاً پایگاهی که در عربستان هستش کار لوجستیکی، هواپیمای سخرسان و پشتیبانی و سیستم‌های راداری و کنترلی رو بر عهده داشتن. خب ما هم تا یه مدتی عملیاتمون رو متوقف کردیم روی این پایگاه‌ها و اونا اصرار کردن که ما نمی‌گذاریم از خاک عربستان علیه شما تهدیدی انجام بشه. اما تو عملیات اخیری که انجام شد، رهگیری‌هایی که انجام شد، مشخص شد که حتی موشک‌های زمین به زمین از اون منطقه شلیک شده به سواحل جنوبی ما و هواپیماها مرتبا در حال ترابری هستن. هواپیماهای آواکس برای رهگیری موشک‌های ما کاملا اونجا مستقر هستن. به خاطر بعد از تذکراتی که داده شد، تصمیم بر این شد که به هر حال پایگاه‌های که وابسته به عربستان سعودی هستن و نیروهای آمریکایی درش مستقر هستن مورد هدف قرار میگیرن. البته قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه‌هایی که داشت و دیشب هم که شاهد سخنان سلشکر محسن رضایی بودیم در صدا و سیما، عملا اعلام شده که دیگه ما دیگه اون مرحله چشم در چشم رو دیگه پایان بهش دادیم و نمیشه اونا دم از مذاکره بزنن و بعدم عملیات نظامی انجام بدن.
بله.
به این خاطر اعلام شده که ما هم اخطار دادیم به مردم اردن، به مردم بحرین، به مردم کشورهایی که درش پایگاه ها هستن که خود شما این پایگاه رو خل سلاح بکنید و نگذارید که باعث بشه ما عملاتمون که داره گسترده تر میشه آسیبی هم به مردم اون کشورها برسه، که ما خواهان این نیستیم که مردم مسلمان در این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. البته یک توطئه صهیونیستی در کار هست، دارن جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا رو تبدیل به جنگ عرب و عجم میکنن، دارن کشورهای عربی رو بهشون فشار میارن که مستقیم وارد عملیات علیه جمهوری اسلامی میشن که اون جنگ عرب و عجم رو اینا به عنوان یک محور عملیاتی در آینده برای خودشون حفظ کنن.
بله. آقای دکتر، معادلات امنیتی غرب آسیا رو با توجه به همین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی ایران چطور ارزیابی میکنید؟ میتونه آیا معادلات تغییر کنه؟
ببینید، این سیکل معیوبی که اتفاق افتاده که حمله میکنن، آتش بس میدن، مذاکره میکنن، دوباره آتش بس رو لغو میکنن، دوباره جنگ میکنن، این باید شکسته بشه. یعنی ما دیگه نباید وارد این تله مرگ بشیم و به اصطلاح خود غربی ها میگن قورباغه پس کردن تئوریشونه، یعنی که یه قورباغه رو توی آب داغ بندازی خب میپری بیرون و خودش رو نجات میده، اما اگه بذاری تو آب و آهسته آهسته به شرارت بدی میپزه و خودش هم متوجه نمیشه. اینا دنبال این هستن که با ضربات کم و متعدد ما رو وارد یک مرحله فرسایشی بکنن. به این خاطر خب جمهوری اسلامی میدونه این طرح‌ها رو و هوشیارانه و آگاهانه نسبت به اون عکس‌العمل نشون خواهد داد و ما به سمت تعیین تکلیف جنگ خواهیم رفت. به هر حال باید امریکایی‌ها بپذیرن یا میخوان یک جنگ دراز مدت و طولانی مدت رو با تلفات زیاد و هزینه‌های زیاد تحمل بکنن، که خب ما آمادگیش داریم، نیروهای مسلح آمادگی این رو دارن و آسیب پذیری ما خیلی کمتره. ما رو زمین خودمون هستیم و اونا تو دریا و توی پایگاه‌های قرضی هستن و آسیب پذیریشون هم بسیار بالاست. به نظر میاد که ما داریم به سمت تعیین تکلیف جنگ میریم.
بله. چطور ارزیابی میکنید اصلا سناریوهای پیش رو رو در خصوص همین جنگ؟
ببینین، تئوریایی که امریکایی‌ها استفاده کردن در جنگ، خب قبلا هم در کوزوو و عراق استفاده کردن، اما پنج حلقه واردن که معروف است، خب اینا تو همین جمهوری اسلامی هم تو جنگ 12 روزه و 40 روزه رو تست کردن. یعنی تو حلقه واردن میگه حلقه و مرکزی فرماندهی و کنترل است، اگه اون شما بزنید و سیستم فرماندهی و کنترل رو بین ببرید، دیگه باقی پنج حلقه، چهار حلقه دیگه که لوجستیک هست، ارتباطات هستش، نیروهای مسلح هست، مردم هستن، دیگه تسلیم میشه. خب اینا این کارو کردن، امام ما رو شهید کردن، فرماندهان ما رو شهید کردن و فکر میکردن ما نیروهای مسلحمون اصلا فرو بپاشه. خب این اتفاق نیفتاد، اینا رفتن روی حلقه دوم. حلقه دوم زیرساخت ها و ارتباطاته، یعنی پل ها، جاده ها، برای اینکه بتونن مرکزیت و فرماندهی رو با دیگر نقاط متزلزل کنن. سیستم های مخابراتی هستش که اومدن دکل های ما رو زدن، دیدبانی های ما رو زدن، فروگاه های ما رو زدن و اولا حلقه دوم رو وارد شدن. نشون میده که اون حلقه اول رو نتونستن کامل بکنن و با شکست مواجه شدن. حالا حلقه سوم میره رو بحث لوجستیک و پشتیبانی و مراکزی که حالا برق و آب و مایحتاج مردم هست و ممکنه مورد هدف قرار بدن. مرحله بعدی همجوری میره تا آخرش به جنگ زمینی و نیروی مسلح میرسه. خود اونا معتقدن که این تئوری هم دیگه کارکرد خودش از دست داده و بر اساس همون تئوری مانگرو که میگفتن برای اینکه ما مستقیمن وارد جنگ با یک کشور نشیم، باید بریم در درونش مثل موریانه نفوذ بکنیم، سست بکنیمشون، استقامت و مقاومت ازشون بگیریم و بعد با یک ضربه نهایی اونها رو از بین ببریم و دنبال این نباشیم که تلفات بدیم و هزینه‌های زیادی انجام بدیم. به نظر میاد که اینا دوباره دارم برمیگردم به خاطر اینکه این حلقای باردن پاسخگوی تئوری جنگ اونا نبوده و ما در یک جنگ نامتقارنی که به هر حال تونستیم ساماندهی کنیم، تونستیم که اون اقدامات مقابله به مصر و فراتر از اون رو طوری اجرا بکنیم که اونا به اهداف خودشون نرسن.
بله، راهکاری برای این اقدام وجود داره، سست کردن اتحاد و در واقع اون انسجام داخلی از درون؟
بله، خب ما راهکارهای خوبی رو الان هم توصیه رهبری بوده، هم توصیه امام شهیدمون بوده، هم توصیه الان مسئولین ما هستش که وحدت و انسجام داخلی یکی از سطح‌های مستحکم و قدرتمند در مقابل نفوذ و رخنه و ایجاد آشوب و بلوا و فروپاشی در داخل ساختار کشور هستند. حضور مردم در خیابون‌ها بسیار مؤثره و تونسته اون امنیت اجتماعی مردم پایه رو تنظیم بکنه و در شرایط جنگی ما دغدغه داخلی نداشته باشیم و الحمدلله مردم هم در یک بلوغ سیاسی که بهش رسیدن هم دارن پشتیبانی میکنن جنگ رو، هم از نظر سیاسی هم از نظر اجتماعی، و هم پیام هایی که داده میشه از این تجمعات مردم به نقاط مختلف به هر حال این تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال دنیا هم نگاه میکنن که وقتی این یه ملتی وایستادن مقاومت میکنن، استادگی میکنن، حمایت میکنن حاکمیتشون رو، اونا ترجیح میدن که برن سراغ راه دیپلماتیک، چون میدونن با ملتی که مقاومه و استواره و جان فدا هستش نمیتونن طرف بشن.
بله آقای دکتر، در پایان اگر نکته خاصی باقی مونده ما همراه شما هستیم.
به نظر میاد که ما وارد یک نقطه عطفی داریم میشیم، داریم مناقشاتی که با امریکایی ها داریم و رژیم صهیونیستی و تنگه هرمز هم تنگه احد و نباید به هیچ وجه رها بشه. ما باید حقوق ملتمون رو، منافع ملیمون رو، امنیت ملیمون رو اولویت همه اقداماتمون قرار بدیم و این حالت هم به نظر میاد که چندان مناسب نیست که بعضی ها از تریبون ها حرفایی رو میزنن در رابطه با تسلیم شدن و صلح شرافتمندانه و مسائل مختلفی دارن مطرح میکنن. این نشون میده که اینا ترسوان، قادر به جنگیدن و مقاومت نیستن، دارن میرن دنبال راههایی که خب قطعا ما میدونیم که همونجوری که امام شهیدمون هم گفته بودن امریکایی ها دنبال بلعیدن ایرانن، دنبال این نیستن که فقط بیان و یک ضرباتی به ما وارد کنن. من این سخنان خانم مارگارت تاچر رو که به هر حال در انگلیس مطرح می‌کرد یه جمله طلایی داره، میگه که به کشوری که تجاوز شد مذاکره کردن دیگه اصلا مفهوم نداره، چون اونا دنبال قتل و غارت و از بین بردن یه ملتن، شما با کی میخواید مذاکره کنید؟ به نظر میسی که باید امریکایی‌ها برن به شرایطی که قابل مذاکره باشن. الان فقط ما باید در جلساتی که با اینا میذاریم تفهیم اتهام بهشون بکنیم که شما مرتکب جنایت شدین، نقض عهد کردین، نقض توافقنامه کردین و اونا رو محکوم بکنیم. اینجور نباشه که اونا بیان با یه عملیات نظامی طلبکار بشن، یه نقطه ای رو بگیرن و بعد بیان بگن حالا بیان مذاکره کنیم. این به نظر من است که دیگه باید این سیکل پایان بهش پیدا کنه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدارتون. دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورا، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران در روح و جان من میمانی ای وطن. تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست گران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بد بهران ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
7:51 از شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همه شما بهتر از ما میدونید، ولی یک توصیه است. در دومین روز از ماه صفر قرار داریم. بسیار توصیه شده که صدقه در این ماه بسیار بدید، و اینکه این ماه ماهیه که همه ایرانیان عازم کربلای معلا میشن تا در راه پیمایی 40 حسینی باز عرض ارادتی خالصانه به حسین ابن علی علیه السلام داشته باشند. این روایت عشق حسینی و اطلاع رسانی که برای همراهی با زائران عزیز حسینی است در رادیو 40 روی موج FM ردیف 101.5 مگاهرتز برای شما دوستان عزیز شنونده پخش میشه. رادیو 40 همراه شماست در مسیر عشق و زیارت. همین حالا شنونده رادیو 40 باشید. اما قرار هست گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه. سلام و صبح بخیر عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای البرزی. میخوایم در رابطه با اینکه چرا شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی از پخش زنده صحبت‌های ترامپ خودداری کردن و این اقدام چه پیامد سیاسی و رسانه‌ای داره؟
بله، ببینید، بحث پخش زنده سخنان رئیس جمهور آمریکا چیز قانونی نبوده، یعنی بحث اینکه متمم اول قانون اساسی به رسانه ها این اجازه رو میده که خودشون تصمیم بگیرن در مورد پخش رویدادها و سخنرانی ها. اما روال بود در آمریکا که وقتی رئیس جمهور این کشور صحبت میکرد، معمولا رسانه ها آنتن خودشون رو اختصاص میدادن به پخش در واقع سخنان رئیس جمهور آمریکا، ضمن اینکه ترامپ هم از قبلش اعلام کرده بود قرار سخنان مهمی رو در واقع بگه و بخشی از سخنانش هم قبلش گفته شده بود که راجع به موضوع انتخابات آینده ایران و اقتصاد آمریکاست. اما برخی از رسانه ها مثل CNN در واقع ABC نیوز و CBS و حتی برخی رسانه های دیگر هم اومدن یا این سخنان رو پخش نکردن یا اونها رو در بستر مجازی خودشون منتشر کردن یا در بخشای دست چندم خودشون یا به حالت گزارش خبری در واقع به اون پرداختن. این موضوع باعث شد که ترامپ بسیار خشمگین بشه، حتی اعلام کنه که مجوز این رسانه ها رو لغو میکنه و در واقع با اونها برخورد میکنه. به لحاظ در واقع نحوه پرداخت، خب کار متفاوتی این رسانه ها کردن، اومدن در واقع برخی هاشون هنگام سخنرانی ترامپ حتی به بررسی موضوع پرداختن و واکنشتشون دادن به بخشی از سخنرانی، گفتن این مثلا دروغه، صحت نداره. مهمترین نکته که ترامپ در این سخنرانی مطرح کرد این بود که چین در انتخابات آمریکا در 2020 دخالت کرده، همون انتخاباتی که ترامپ به بایدن باخته بود و در واقع نتونسته بود رای بیاره و ترامپ در حال تلاشه که در واقع بگه در اون انتخابات دستایی در کار بوده و کار این رسانه ها رو هم در واقع به نوعی توطئه دونست که علیه اون دارن انجام میدن. به طور کلی اگر بخوایم در واقع بررسی کنیم، فقط یک رسانه فاکس نیوز بود که هم خودش و هم رسانه های محلیش این سخنرانی رو پوشش دادن. فاکس نیوز خب در اردوگاه جمهوری خواه هست و طرفدار ترامپ، اما سایر رسانه ها در واقع واکنش های متفاوتی به این موضوع داشتن و به نوعی واکنش خودشون رو به ترامپ نشون دادن، ضمن اینکه برخی هاشون هم که در واقع اومدن و در حین سخنرانی یا قبل اون مجری ورود کرد و راستی آزمایی کرد صحبت های ترامپ رو. اگر بخوایم یک جمع‌بندی در این موضوع داشته باشیم، به نوعی نشون دهنده اینه که یک در واقع اختلاف شدیدی در افکار عمومی آمریکا و در واقع در بین رسانه ها با صحبت های ترامپ وجود داره. اونا نمیتونن در واقع دروغ های ترامپ رو تحمل کنن و میان این کار رو انجام میدن که سر و صدای بسیار زیادی هم در دنیا داشته. تا کنون بقیه رؤسای جمهور آمریکا وقتی صحبت میکردن، طبق روال حاکم اکثر رسانه ها اون رو مستقیم پخش میکردن، بهش میپرداختن و حتی به لحظه ورود نمیکردن حالا نقدی بکنن. اما الان شما میبینید که به لحظه ورود میکنن، واکنش نشون میدن و برخی از اینها در جهان رسانه‌ای در واقع روال نیست. اما اینکه ترامپ گفته که در واقع من مجوز اینها رو باطل میکنم، قطعا رئیس جمهور آمریکا نمیتونه طبق ساختار رسانه‌ای در آمریکا به لغو یکسره یک مجوز در واقع ورود بکنه. بنابراین طبق متمم قانون اساسی، رسانه‌ها آزادی عمل رو دارن در واکنش به رویدادها و خودشون تصمیم میگیرن که چه رویدادی رو و چگونه در واقع پوشش بدن. به نظر میرسه که دعوای رسانه ها با ترامپ خیلی گسترش پیدا کرده، چون ترامپ برخی از اونها رو فیک نیوز گفته در واقع سنوات قبل و در ماهای قبل به اونها حمله کرده. هر رسانه ای که از در واقع سیاست های ترامپ انتقاد میکنه، به نوعی یک برچسبی بهش میخوره و این دعوای رسانه ایه که شک گرفته در آمریکا، به ویژه در رسانه‌های اصلی آمریکا، ممکنه در روزها و ماه‌های آینده به یک رویارویی بیشتری بین ترامپ و خبرنگاران منجر بشه، چون در واقع ترامپ راهکاری رو که انتخاب کرده اینه که رسانه‌ها بیچونه چرا از ایشون تعریف کنن و ورود به در واقع نقد برنامه‌هایشون نداشته باشن. و خیلی از این رسانه‌ها اعداد ارقامی که ترامپ در مورد اقتصاد آمریکا، در مورد جنگ با ایران، در مورد اینکه بارها اعلام کرده که ما در جنگ پیروز شدیم، در واقع این موضوع رو نقد میکنن و جنگ ایران رو یک جنگ بی‌حاصله میدونن که ایشون در واقع شروع کرده و بودجه آمریکا رو داره هزینه میکنه برای اسرائیل. مهمترین مشکلی که الان رسانه‌های به ویژه دموکرات و برخی از رسانه‌های جمهوری‌خواه دارن اینه که سیاست اول آمریکای در واقع ترامپ تبدیل شده به سیاست اول اسرائیل و مالیات دهندگان آمریکایی و شهروندان آمریکایی پولهاشون داره هزینه میشه برای جنگی که جنگ آمریکا نیست، که جنگ اسرائیله. این موضوع هم در واقع در رسانه‌های آمریکا، به ویژه همین رسانه‌هایی که صحبت‌های ترامپ رو پخش نکردن یا نصف و نیمه پخش کردن، قطع کردن یا در فضاهای مجازیشون بهش پرداختن، وجود داره که ترامپ داره یک مسیر متفاوتی رو در واقع
میکنه. آیا البرزی، اصلا بعضی از این رسانه ها از قبل اعلام کرده بودند، مثلا خود سخنگوی شبکه ABC نیوز گفته که سخنرانی ترامپ رو به صورت لایو یا همون زنده پخش نمی کنم، میگذارم تو بستر پخش اینترنتی رایگان و ترامپ گفته که این یک توهین بوده به من و حتما مجوزش رو لغو میکنم. اینا درگیر توطئه هستند، به قول شما فیک نیوزن، باید مجوزهای اینها لغو بشه. حالا میخوام در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. این که گفته مجوزهاشون رو لغو میکنم،